بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. با جلسه اول از بررسی کتاب پیدایش در خدمت شما هستیم. سه تا از دوستان و برادران هم در معیتشون هستیم. امیدوارم که بتونید از این برنامه استفاده ببرید. ما در این برنامه قراره که به بررسی فصل اول یا باب اول صحیفه پیدایش یا سفر برشیت بپردازیم و سعی میکنیم که با بررسی تطبیقی، یعنی بررسی کتاب مقدس، یعنی کلام تورات با صحف انبیا و همچنین انجیل و همچنین قرآن، زوایای کلام الهی و پیام الهی رو باز بکنیم. من تشکر میکنم از همه دوستانی که حضور دارن. با اجازه شروع بکنیم و مستقیم بریم سراغ آیه اول از فصل اول کتاب پیدایش. اگر یکی از دوستان زحمت بکشن و آیه اول رو، ترجمه فارسی آیه اول رو قرائت بکنن، بحثمون رو آغاز میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در آیه اول کتاب پیدایش باب 1 میفرماید: در ابتدا خداوند آسمان ها و زمین را آفرید.
در آیه اول که حالا فرموده برشید بارا الوهیم ات هاشمائیم و ات هارت، در نگاه اول آیه خیلی به نظر ساده میاد، ولی حرفای زیادی برای گفتن داره. اینجا اشاره میکنه که، یعنی کلمه اول این آیه کلمه است به نام کلمه برشیت، یا همون به رأس اون اتفاقاتی که داره حادث میشه. خداوند به ما گوشزد میکنه که در ابتدای امر چنین اتفاقی افتاده. یعنی همین توجه ما، همین که نظر ما به مسئله ابتدا چرخونده میشه، این خب طبیعیه. در مقابلش چیزی به نام انتها وجود داره که ما در قرآن خیلی زیاد این رو به اسم آخرت یا آخروت میشناسیم. اگر در ابتدا یهوه آسمان ها و زمین رو آفرید، خب در آخروت یا در آخرت چه اتفاقی میفته؟ هم تورات، هم صحف انبیا، هم انجیل، هم قرآن، هم به ابتدا اشاره کردن، هم به آخروت یا آخرت اشاره کردن. پس توجه ما به این کلمات باید توجه سطحی نمید باشه، باید یک کمی آهسته آهسته و بدون عجله این کلمات رو بررسی کنیم تا در بیاد که خب در ابتدا اگر یهوه آسمان ها و زمین رو آفریده، یا الهیم آسمان ها و زمین رو آفریده، چرا و به چه دلیل میخواد الان این پیام رو به ما منتقل بکنه؟ چه قصد و منظوری داره؟ هدف چیه؟ چرا میخواد اینو بیان بکنه؟ که ما اینو در کتاب پیدایش میبینیم. و توی همین آیه کلمه دیگه‌ای که توجه ما رو جلب می‌کنه این کلمه آفریدنه. ببینید کلمه آفریدن در این آیه که از کلمه بارا آمده لسانه وحی در قرآن کریم، این مشتقات این کلمه خیلی هم ظاهر شده، خیلی به کار رفته. هو الله الخالق البارئ المصور، یعنی دقیقاً همین اسمی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید در سوره حشر آیه 24، همین صفت خداوند که در تورات در همین آیه اول به کار رفته، همین اسم خداوند که در تورات آیه اول به کار رفته، در همین جا در سوره 8 آیه 24 هم ظاهر شده. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. اینجا هم میفرماید برشید بارا الوهیم ات هاشمائیم و ات هارت. ولی اینکه این اسم و این شم خداوند بارع بودن او در همین آیه اول صحیفه پیدایش برای ما مبرز میشه، مشخص میشه، این خب نکته مهمیه. عرضم اینه که نباید از کلمات سرسری بگذاریم. در ادامه میفرماید الوهیم، یعنی این آفریدن که همین بارع بودن خداوند بود، نام مقدسی که اینجا برای رجوع به خداوند به کار رفته و ترجمه فارسی نمیشه خداوند در ابتدا آسمان و زمین آفرید، الوهیمه. و شاید نزدیکترین کلمه به این کلمه در لسان تورات کلمه اللهم باشه. ما بارها در قرآن خوانده ایم که اللهم قل اللهم مالک الملک، درسته؟ یا قل اللهم فاطر السماوات والارض. اسمی که اینجا از اسم خداوند پروردگار مطرح میشه، پروردگار خودش رو در این آیه با اسم الوهیم مطرح میکنه و این اسم هم خب دیدیم در آیات متعدد قرآن ظاهر شده. پس این اسم اسم غریبی نیست برای ما. اگه ما قرآن خوانده باشیم میدونیم اللهم چه کسی است و در همین آیه از آیه اول کتاب پیدایش اللهم داره صحبت از بارع بودن خودش رو میکنه، یعنی بارع کننده آسمان و زمینه. استدعا دارم اگه دوستان نظر خاصی تو این زمینه دارن در مورد آیه اول، راهنمودی مطلبی هست، بفرمایید که گوش میدیم.
در مورد این ابتدایی در ابتدایی که اولین آیه دیده میشه، این آیه داره ما رو به ابتدای نزول کلام الهی رهنمود میکنه. یعنی این که میگه که چه شبی نزول و چه زمانی نزول کلام الهی صورت گرفته، که به وضوح داره نشون میده که نزول کلام الهی از شب خلقت آسمان ها و زمین شروع شده و این مصدق آیه سی دخانه که خداوند میفرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، که خداوند کتاب مبین یا کتاب کلام خودش رو در شب خلقت آسمان ها و زمین شروع به نازل کردن کرد.
بله تشکر. آره این نکته جالبیه، این مطلب که در ابتدا شما میفرمایید که به اون لیلت المبارکه برمیگرده، در اصل ما در آیه دو یعنی آیه بعدی این رو خیلی به وضوح میبینیم. درسته، درست میفرمایید همینطوره. خب اگه موافقید بریم.
اگر این رو با تطبیق بدیم با آیه اول صحیفه انجیل کتاب یوحنا فکر میکنم، که در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود، یا توی اون چگونه نوشته شده خدا در اون آیه چیست؟ آیا اینها با هم مطابقت دارند؟
بله تشکر. اجازه بدید پس آیه اول صحیفه یوحنا رو با هم مطالعه بکنیم، تقریبا دو سه آیه ابتدایی صحیفه یوحنا رو با هم مطالعه بکنیم. در صحیفه یوحنا فرموده در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد صاحب قدرت بود و کلمه صاحب قدرت بود. خب این آیه اول صحیفه یوحنا است که اشاره میکنه به ابتدا. حالا این ابتدا وقتی ما اینو تطبیقش میدیم با آیات اول صحیفه پیدایش، یعنی تقریبا آیات 1 تا 5 صحیفه پیدایش، متوجه میشیم که وقتی میفرماید در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد صاحب قدرت بود و کلمه صاحب قدرت بود به چه معنیه؟ باید صبر بکنیم تا آیه 5 کتاب پیدایش رو ما مطالعه بکنیم که ببینیم منظور از کلمه و فرمان الهی چیست و منظور از اینکه کلمه صاحب قدرت بوده به چه معنیه و چرا روز اول روز احد یا همون احد نامیده میشه و در این روز چه اتفاقی میفته که به قول معروف کلمه صاحب قدرت میشه و صاحب قدرت این قدرتش رو به کلمه تفویض میکنه. این رو باید تا آیه 5 حداقل صحیفه پیدایش صبر بکنیم، ولی نکته بسیار خوبی اشاره شد، خیلی ممنون. لطف بکنید آیه دوم صحیفه پیدایش رو برای ما قرائت بفرمایید.
و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.
این در ادامه آیه اول است، یعنی ما باید اینو مد نظر داشته باشیم که فرموده خداوند در ابتدا آسمان زمین رو آفرید و زمین تهی و بایر بود، یعنی شرایط زمین رو برای ما بیان میکنه و تاریکی بر سطح آبهای اولیه بود، یعنی بیان میکنه که ابتدای خلقت در تاریکی رقم خورده و آنچه که خلقت یعنی بیان پیام خلقت، این که خلقت چگونه آغاز شده در کتاب مقدس، ما میبینیم که با صحنه تاریکی مواجه هستیم. یعنی آنچه که ما از خلقت میشناسیم اینه که در تاریکی رقم خورده، تاریکی بوده، از ابتدا تاریکی بوده و حالا پروردگار در شرف انجام کار بسیار عظیمی است که در ادامه همین آیه همونطور که قرائت کردن میفهمد که و روح خدا بر سطح آبها موج میزد، که البته این ترجمه خب میشه یکمی در موردش صحبت کرد که روح خدا به چه معنیه و روح به معنی چیه، ولی اگه از ابتدای آیه بخوایم بررسی بکنیم میبینیم که زمین توهی و بایر بود. توهو و ووهو یعنی این عبارتی که در لسان تورات به کار رفته بیشتر به مقشوش بودنش و بیشتر به این که اشاره میکنه که بر روی زمین هیچ چیز نبود دلالت داره، چون اگر شما همین صفحه که پیدایش رو به دقت مطالعه بکنید میبینید که در آیات بعد از این زمین شروع به پر شدن میکنه، یعنی چه از طریق گیاهان و نباتات پر میشه، چه از طریق حیوانات پر میشه و در آخر انسان بر روی همین زمین پا میذاره. پس در ابتدای خلقت داره کتاب پیدایش به ما اشاره میکنه که این زمین تهی بوده، به توهی بودنش اشاره میکنه که اینکه نه گیاهی برش بود، نه انسانی برش بود، نه حیوانی برش بود، و اینکه بایر بوده یا اینکه مخشوش بوده، ترجمه دیگه ای که کردن، و این مخشوش بودنش به این معنی است که به قول معروف هنوز توسط خداوند رگلاژ نشده بوده، هنوز خداوند اون رو قانون مدار نکرده بوده، چرا که شما دوباره تو همین صحیفه پیدایش میبینید که در آیات بعدیه که خداوند اون رو قانون مدار میکنه و قوانین زمین رو بنا میکنه و میگه که چی 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 چطور باشه. پس این بیان اولیه آیه دوم خیلی واسه ما مهمه. بعد و اشاره میکنه که تاریکی بر سطح آبهای اولیه بود. خب اینجا دو نکته در همین ترجمه فارسی مستطره. نکته اول این که تاریکی بود، نکته دوم که آبهای اولیه، یعنی هر آنچه که بود و نبود آب بود. خب پس تاریکی بود و در خلال همین آیه اشاره میکنه که آبها همه جا رو فرا گرفته بودن، هرچه بود و نبود آب بود. در قرآن هم به این موضوع اشاره شده. و در ادامه میفرماید و روح الهیم بر سطح آبها موج میزد. ببینید دوستان، واژه روح همینطور که میبینید در خود لسان تورات هم اینجا به کار رفته و تو خود آیه دوم که فرموده و ها آرد سایت توهو و ووهو و خوشخ الفنی تهوم و روخ الوهیم مرخفت الپنی همائیم. اینجا واژه روخ که در خود لسان تورات هم هست یک واژه غیر فارسی است. در لسان قرآن هم ما این واژه رو زیاد میبینیم. این یک واژه غیر فارسی است، یعنی ما نمیتونیم بیایم چیکار بکنیم، بیایم بگیم که این واژه به معنی روحه. ما باید چون این کلمه، کلمه این غیر فارسی است، این رو به زبان فارسی برگردان بکنیم. حق اینو نداریم که بگیم روح یعنی روح. چرا حق اینو نداریم؟ چون در زبان فارسی روح به معنی شبهه، به معنی ارواحه. اون کارتونایی که شما بچگیمون همگی دیدیم، یه شبهیه میاد میره مثلا تو کارتون. در لسان وحی این معنی رو نمیده. در لسان وحی روح که در لسان تورات میبینید هست و همچنین در لسان قرآن میبینید موجوده، به معنی طریق و منش و سیاق و طرق رفتار چیزیه. واسه همین رایحه چیزی یا روحیه‌ای که ما در زبان فارسی به کار میبریم میگم روحیه انجام کاری رو ندارم. یا اینکه واژه ریخ یا ریح که در لسان قرآن به کار رفته به معنی باد، به معنی اینکه باد دائم ریتمی رو یک مسیر خاصی رو تکرار میکنه و یک قول معروف طریق و منش مشخص و اصطلاح خودمون یک سنت معینی رو داره. این کلمه به این معنیه، به معنی شبه و ارواح و از این قصه ها نیست. این رو مد نظر داشته باشیم. و اینجا که اشاره میکنه و روح الهیم بر روی آبها موج میزد، به این معنی است که پس حالا در این لحظه از صحنه خلقت، از کانتکس خلقت، طریقت الهی بر روی همه این آب هاست. یعنی هر آنچه که هست و نیست آب است و هر آنچه که هست و نیست تاریکی است و حالا تمامی این آب ها توسط طریقت الهی، توسط چتر طریقت الهی، بالهای طریقت الهی گسترده شده بر روی این عظمت بی انتها فی الواقع. که چه اتفاقی بیفته که حالا در آیات بعدی خواهیم دید. من اینجا عرضم رو استوب میکنم. دوستان عزیز اگر پیرامون آیه دوم نکته هست از قرآن کریم یا از کتب دیگه از خود تورات بفرمایید.
خداوند در آیه 30 سوره انبیا میفرماید آیا کافران نمیدانند که آسمان ها و زمین بسته بودند؟ ما آنها را گشودیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم، چرا ایمان نمی آورند؟ این دقیقا به آیه 2 داره اشاره میکنه که خداوند اول میگه همه چی آب بود و ما همه چیز رو و هر چیز زنده ای رو از آب پدید آوردیم و دقیقا مصدق با آیه 2 کتاب پیدایش.
احسن، دقیقا همینطوره. تشکر. دقیقا همینطوره. دقیقا در قرآن هم اشاره کرده که همه چیز از آب خلق شده و میبینیم که در آیه 2 به این موضوع اشاره شده. اگر دوست دیگری تمایل دارن چیزی اضافه کنن. بسیار خوب، اجازه بدید به آیه سوم بریم.
و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد.
بله، اینجا تو آیه سوم ما میبینیم که پروردگار اولین بیان خودش رو اینجا جاری میکنه و در لسان تورات این اولین بیان ضبط میشه و این اولین بیان هم اینه که یهی اور و یهی اور، یعنی روشنایی بشود و روشنایی شد. روشنایی بشود و روشنایی شد، یعنی این اشاره که پروردگار امر می فرماید و این امر اتفاق می افتد ما میبینیم که در این آیه، یعنی آیه سوم از کتاب پیدایش، خیلی متجلیه، روشنایی بشود، روشنایی شد.
در سوره یاسین آیه 82 خداوند میفرماید چون بخواهد چیز را بیافریند، فرمانش این است که میگوید موجود شو، پس موجود میشود.
بله دقیقاً، دقیقاً میبینیم که همین پیام قرآنی در آیه سوم کتاب برشید یا هم کتاب پیدایش فصل اولش قرار گرفته.
یا مثلا حالا من میخوام ببینم آیا این آیه مرتبط هست یا نه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور.
درسته،
این روند از تاریکی به روشنایی آمدن.
احسن،
اگر توضیح بیشتری هم بدید ممنون میشم.
آره این نکته خیلی زیبایی بود اشاره کردید، چون خلقت ما میبینیم که صحنه خلقت در تاریکی نهفته، یعنی قرار داره و اولین کاری که پروردگار داره انجام میده اینه که روشنایی رو خلق بکنه. حالا ما اگه یک آیه تأمل بکنیم، آیه بعدو بخونیم، شاید این چیزی که شما فرمودید که پروردگار مطابق قرآن همونطور که فرموده کسی است که انسان‌ها رو از تاریکی به روشنایی هدایت می‌کنه، این شاید بیشتر بر ما مسجل بشه. من خاطرم هستش که در کتاب زبور هم فرازی هست که اشاره می‌کنه به اینکه پروردگار چون می‌فرماید بشود می‌شود، یعنی در کتاب زبور هم اگر اشتباه نکنم
مزمیر 33
بله، مزامیر 33 من یه لحظه اینو بیارم،
فکر کنم آیه 12 باشه.
بله بله درسته، در مزمور 33 در کتاب زبور یا همون کتاب مزامیر در باب 33 فرموده تمامی اهل زمین از یهوه بترسند، جمیع سکنه ربع مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قائم گردید، یعنی آنچه که امر فرمود قائم شد، مسجل شد، برپا شد. درسته، دقیقا به همین ترتیب. خیلی ممنون، تشکر، نکته جالبی بود و اینم میبینیم خداوند گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. بسیار خب، بریم آیه 4 از کتاب پیدایش، بفرمایید.
و خدا روشنایی را دید که نیکوس، و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت.
الان اتفاقی که اینجا افتاده اینه که پروردگار روشنایی رو خلق کرد. آیه 3 ما دیدیم که الوهیم روشنایی رو خلق کرد و حالا اینجا اتفاقی که میفته اینه که میفرماید خدا روشنایی را دید که خوب است. یعنی چی خدا روشنایی رو دید که خوب است؟ خب اگر ما به اصل متن برگردیم و یر الوهیم ات هاور کی توو، خیلی به قول معروف مفهوم خیلی غنی‌تری رو از این موضوع برداشت میکنیم تا این ترجمه فارسی. کلمه ای که برای خوب به کار رفته هم کلمه توب هستش که در لسان قرآن به صورت توبا مثلا ظاهر شده، فرموده کسانی که ایمان دارن توبی لهم، یعنی بهترین چیزها برای ایشان است. اینجا دقیقا اشاره‌ای که در لسان تورات میکنه، چون کلمه توب در لسان تورات به معنی این که چیزی که هیچ ایرادی نداشته باشه. حالا اینجا ترجمه فارسی میگه خوب است، ولی در اصل در لسان تورات به معنی چیزی است که هیچ ایرادی نداشته باشه. در سوره رعد آیه 29 فرموده الذین آمنوا و عملوا الصالحات توبی لهم و حسن مآب، یعنی کسانی که ایمان دارن عمل صالح انجام میدن بهترین چیزها از آن ایشان است. توبی لهم به این معنیه. و در لسان تورات این بهترین بودن، این پرفکت بودن، این بی نقص بودن رو پروردگار در مورد کاری که انجام داده، یعنی چی؟ یعنی اینکه فرمود روشنایی بشود، روشنایی شد و حالا اعلام میکنه که این روشنایی بی نقصه. خدا روشنایی را دید که توب است، خوب است. حالا به فارسی میگیم خوب است، شاید واقعا این کلمه خوب ادا کننده اصل متن تورات نباشه که واقعا نیست، ولی خب نیاز بود این توضیح رو بدیم که خیلی جاهای دیگه هم شما در خلال فصل اول کتاب پیدایش این رو خواهید دید که همش میگه خدا دید که مثلا این خوب است، اون خوب است. این دقیقا به همین اشاره داره. به بی‌نقص بودن، به کامل بودن، به توبا بودن. و خداوند در ادامه همون آیه همونطور که قرائت کردید فرموده خداوند بین روشنایی و تاریکی را جدایی انداخت. یعنی اینجا پروردگار میاد و برای ما روشنایی که خلق کرده رو از تاریکی که موجود بود جدا میکنه. این خیلی مهمه، این جدا شدن خیلی اهمیت داره. اون کسی که داره نور رو از تاریکی جدا میکنه در همین آیه، یعنی آیه 4 کتاب پیدایش، ما داریم میبینیم کیه؟ الوهیمه، الله، یهوه است، کس دیگه ای نیست. کسی که فرق دست چپ و راست رو واسه ما مشخص میکنه، چه از نظر فیزیکی، یعنی چه از نظر خلقت فیزیکی نور و روشنایی که همین که داریم میبینیم در آیه 4، چه از نظر مفهومی و معناییش، به این معنی که ما فرق دست و چپ و راستمون رو تو زندگیمون بتونیم تشخیص بدیم، یهوه است، اللهه. این آیات واسه این اومده، این آیات داره اینو به ما میگه. ما متاسفانه بعضی وقت درگیر مسائل خیلی خیلی شاید بگم فراتر از حاشیه‌ای میشیم و تصور میکنیم که مثلا تورات داره کوانتوم فیزیک به ما درس میده. نه، اینطور نیست. تورات در همین صحیفه پیدایش داره به ما یاد میده که کسی که روشنایی از تاریکی جدا کرد، یهوه هستش. کسی که روشنایی رو توبا کرد، یعنی کامل کرد، پرفکت کرد، بی‌نقص کرد، الله هستش. سراغ کس دیگه ای نریم. حالا ما آیه 5 رو هم قرائت بکنیم تا بتونیم یه جنبندی از این 5 آیه اول و ارتباطاتشون با آیات قرآنی داشته باشیم.
و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید و شام بود و صبح بود، روزی اول.
ببینید اینجا اشاره میکنه که و یقرع الوهیم لعور یوم ولی خوشه قرع لیله. یعنی چی؟ خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید. ببینید این یقرع الوهیم خیلی نکته مهمیه. این وقتی به متن دقت میکنیم و همچنین از ترجمه هم این مسئله کاملا مشخصه. این که پروردگار چیزی رو اسم گذاری بکنه، این بسیار 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 نکته چیز مهمیه. شما موقعی چیزی رو اسم گذاری میکنی که بر چیزی تسلط داری. شما وقتی بر چیزی مسخر هستی، مسلط هستی، میتونی اسم اون چیز رو تعیین بکنی. و اسم هر چیز چیزی نیست الا خصوصیت به ویژگی اون. یعنی در لسان تورات واژه اسم و اساساً مفهوم اسم گذاری کردن چیزی به این معنی است که یک، شما بر اون تسلط داری، و دو، به این معنی که شما پراپرتی ها یعنی خصوصیات و ویژگی های اون چیز رو کاملا میشناسی، در کف دستته. اینکه اینجا اشاره میکنه که خداوند روشنایی رو روز نام نهاد و تاریکی رو شب نام نهاد، به این معنی است که پروردگار بر روز و شب مسلطه. این به این معنی است که پروردگار خصوصیت روز رو کامل میدونه، خصوصیت شب رو هم کامل میدونه. و همونطور که در آیه قبلی روشنایی رو تاریکی رو از هم جدا کرده، حالا این مهار و این انان و این افسار روز و شب بودن یا یوم و لیله بودن رو به اونها وصل میکنه، نسب میکنه. و در انتهای آیه اشاره میکنه که و یهی وقر و یهی و ببخشید و یهی عرب و یهی وقر، که اینجا ترجمه کردن شام گشت و بامداد شد، یوم اخد، روز اول. من اینجا میتونم بحث کوچولویی بکنم که در اصل ترجمه، خیلی ترجمه فارسی اینو خوب ادا نکرده. ما ترجمه های دیگه داریم در زبان های دیگه و اساسا با بررسی خود متن هم میشه مسجل بشه این قضیه که و یهی عرب و یهی وقر به معنی اینه که تغییر کرد، جابجا شد و نهادینه شد، یه همچین چیزی. تا حالا ترجمه که شام گشت و بامداد شد، حالا من خیلی روی این قضیه صحبت نمی‌کنم، ولی اشاره می‌کنه یوم اخد که اینجا ترجمه شده روز اول، من روی این قضیه می‌خوام یه کمی صحبت بکنم. ببینید واژه اخد به معنی جدا و جدا شده از چیزیه. یوم اخد یک معنی، یک ترجمهش اینه که بگیم روز اول، ولی در اصل وقتی که لسان تورات رو دقیق بررسی میکنی، حرف به حرف بررسی میکنی و کلمات رو با هم تطبیق میدی، میبینی که اخد به معنی جدا شدنه. یوم اخد یعنی روزی که همه چیز از هم جدا شد. در ترجمه فارسی اینو میگن یک. خب این کلمه احد رو اومدن گفتن روز یک یا یک روز، اومدن گفتن مقیاس مثلا این. ولی واقعیت قضیه اینه که اینجا اگر درست و تطبیقی ما کلمه احد رو از لسان تورات و همچنین قرآن بررسی بکنیم، میبینیم که احد به معنی جدا بودنه. قل هو الله احد، بگو که الله جداست. الله جداست، الله جزء مخلوقات خودش نیست، الله جزء این دنیا نیست، این درخت جزوی از الله نیست. برعکس اون دیدگاه عرفانی که میان مطرح میکنن بعضی از این صوفیان و عرفا و اینها که افراد واقعا منحرفی هم هستن، میان میگن این درخت و خلقت بخشی از خداونده، اصلا اینطور نیست. خداوند احده، یعنی جداست. و احد توی این آیه دقیقا بر این دلالت داره که پروردگار این روز رو روز جدا شدن نام نهاد. حالا ما میام میگیم روز اول نام نهاد، ولی واقعیت قضیه اینه که روز جدا شدن همونطور که خوندیم دیدیم که چه اتفاقی افتاد، پروردگار بین روشنایی و تاریکی جدایی انداخت و این کلیدیه برای فهم تمام بحثای کتاب الان مطرح شد. دوستی عزیزی آمدن و در مورد آیه اول صحیفه انجیل، صحیفه یوحنا از انجیل صحبت کردن. در ابتدا کلمه بود و کلمه صاحب قدرت بود و کلمه نزد صاحب قدرت بود. این کاملا اینجا مشخص میشه، کاملا این قضیه اینجا در میاد بیرون. و همچنین دوست عزیزی در مورد در ابتدا و این شب بودن این رخداد صحبت کردن که این شب در قرآن بهش اشاره شده. من استدعا میکنم که تشریف بیارید بالا و این مطالبتون رو کامل بکنید و بیان بکنید که چه روابط تطبیقی و بین قرآن و تورات میتونید پیدا بکنید. بفرمایید.
همونطور که در چند آیه بعد دیده میشه، خداوند در روز حالا بکنم چهارم تازه خورشید و ستارگان و اینها رو خلق میکنه و روز و شب نمیتونه دلیلی باشه که خورشید اونو به وجود آورده. و این روز و شبی که خداوند اینجا داره ازش نام میبره، روز و شبی که ما الان میبینیم نیست و منظور خداوند در اینجا نور و ظلماته، که خداوند در شب آفرینش نور رو از ظلمات جدا میکنه. در مورد یوم احد که گفتین نکته جالبی گفتیم، چون که یک عده‌ای در همین راستا این تصور رو دارن که من دون الله یک سری افراد دیگه هم میتونن جز من دون الله نباشن و تجلی خداوند باشن، که خداوند در سوره توحید این قضیه رو کاملا روشن میکنه و میفرمایند که و خداوند از همه چیز جداست و من دون الله به معنی به غیر از خداوند هستش. و در مورد آیه یک یوحنا، خداوند یه لحظه آیهشو بخونم، میگه در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد صاحب قدرت بود و کلمه صاحب قدرت بود. همان در ابتدا نزد صاحب قدرت بود، همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. اینجا نکته‌ای که قابل تأمله اینه که خداوند داره میگه که توسط کلمه همه چیز خلق شد. و اگر ما این را با آیات ابتدای پیدایش تطبیق بدیم، می‌بینیم که در ابتدا آسمان‌ها و زمین توسط الهیم خلق شد، که این الهیم دقیقاً در اول یوحنا دوباره استفاده میشه. یعنی تمام این خلقت آسمان‌ها و زمین و این تفریق و این نزول قرآن توسط کلمه خداوند صورت میگیره و خداوند به واسطه گفتن یک چیزی شو و موجود میشه این کار رو انجام میده و این کلمه خداوند که باعث این خلقت میشه، که دقیقا با ابتدای انجیل یوحنا مطابقت داره.
بله، خیلی ممنون، متشکر از نظراتی که دیدگاهی که دوستان مطرح کردن، دیدگاهی واقعا جالبی بود. خب الان یه جنبندی از آیه 1 تا 5 بخوایم انجام بدیم، متوجه میشیم که پروردگار اشاره میکنه که در ابتدا بارع آسمان ها و زمین بوده، اشاره میکنه که خلقت در صحنه اولش تاریکی مطلق بوده و آبهای فراوان همه جا بوده، اشاره میکنه که روح پروردگار یعنی طریقت و منش پروردگار همه این آبها رو فرا گرفته بوده، یعنی همه چیز تحت سیطره پروردگار بوده. این طور نبوده که بعضیا تصور کنن که اتفاقها به صورت غیر کنترل شده و خارج از ید پروردگار رخ داده. اینجا اشاره میکنیم که روح پروردگار سطح آبها رو کاملا فرا گرفته بود، به این معنی است که پروردگار بر همه چیز کنترل داشت و اولین امری هم که فرمایشی هم که داره اینه که روشنایی بشود و روشنایی شد. پس این خودش این سنگ بنایی است برای اینکه ما بفهمیم که آقا خلقت در یک شب مهم صورت گرفته، همونطور که دوستان اشاره کردن، همون که قرآن اشاره می‌فرماید لیلة القدر یا همون لیلة المبارکه که در سوره دخان بهش اشاره می‌کنه، اشاره به همین به قول معروف سنگ بنا گذاشتن خلقت است، سنگ بنایی که اولین حرکتش هم اینه که طبق آیه 4 روشنایی و تاریکی از هم جدا بشن، روشنایی و تاریکی از هم جدا بشن. و در آیه 5 اشاره میکنه که پروردگار روشنایی رو یوم مینامه و تاریکی رو لیل مینامه و اینکه اصلا اون روز رو یوم احد نامگذاری میکنه، یعنی روزی که در اون چیزها از هم جدا شدن. خب به این ترتیب یک به قول معروف بینشی که ما الان از فقط از همین 5 آیه به دست میاریم اینه که آقا ما پس حواسمون باشه که خدای آتشی رو پرستش نکنیم. چرا؟ خدای نوری رو پرستش نکنیم، مثل بعضی از این زرتشتی ها و نمیدونم ادیان آریایی و هندو و غیره و زاله که اینها واسه آتش قداست قائلن، واسه نور قداست قائلن و نور رو آتش رو تقدیس میکنن، نماز آتش میخونن و و و و. ببینید اینجا کتاب پیدایش به ما یاد میده که آقا جون نور رو یهوه الوهیم خلق کرده، نور رو تاریکی رو الوهیم خلق کرده، روشنایی و تاریکی رو الوهیم از هم جدا کرده، اون کسی که بر روشنایی و تاریکی مسلطه و اونها رو نامگذاری کرده الوهیمه، اللهه. پس ما به دنبال کس دیگه ای نریم. آیا شریکانی که شما میتراشید یا ساختید یا اسمایی که شما سرهم بندی کردید میتونن روشنایی از تاریکی جدا کنن؟ نه دیگه، خودشون مخلوقن. این درس توحیدی رو ما سعی بکنیم از کتاب پیدایش بگیریم. این فرازها علاوه بر تمام ارتباطات تطبیقی که با آیات قرآن و کتب من قبل و صحف انبیا و انجیل و اینها داره، در این حال یک پیام توحیدی درش هست که اگه ما واقعا به اندازه یک صفحه از کتاب پیدایش سواد داشته باشیم، همین باور کنید فصل اول کتاب پیدایش رو ما درست بفهمیم، متوجه میشیم که توحید داره از بند بند تمام این عبارات ها فوران میکنه. ولی متاسفانه میبینیم که افرادی بدون این که حتی یک بار این آیات رو مطالعه کرده باشند دم از تحریف و دم از تغییر داده شدن تورات و انجیل میزنند، در حالی که دارید میبینید که مصدق یعنی تصدیق کننده آن چیزیست که پیش روی شماست، یعنی همین قرآنی که دست شماست. من میخوام که این برنامه رو به پایان ببرم به عنوان برنامه اول و به همین 5 آیه ما اکتفا بکنیم. از دوستان تقاضا دارم اگر نکته‌ای به عنوان نکته پایانی هست مطرح بفرمایید. من از همراهی شما هم تشکر میکنم، بفرمایید.
نه تشکر میکنم، خیلی ممنونم،
خیلی بحث جالبی بود، ممنون.
تشکر میکنم از دوستان، خیلی ممنون. شما و شنوندگان عزیز رو به الله واحد قهار می‌سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.